تا به کی همه جدایی، شکفه به غیر تو کی ببرم، نشکنی این دل خسته، منتظرم همیشه برهت با چراغی که شکسته. کی ببرم نشکنی این دل خسته، منتظرم همیشه برهت با چراغی که شکسته.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام، سلام به همه عزیزای دلم.
امیری از عمرای آل ساسان جزایر هندوچین دو پسر داشت به نامهای شهرباز و شاه زمان.
جغرافیای قصه، ویژه ماه مبارک رمضان.
با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز جغرافیای قصه، همانطوری که اطلاع دارید در ماه مبارک رمضان هستیم و برنامه جغرافیای قصه بیشتر در مورد آیین‌ها و آداب و رسوم و قصه هایی که در ماه مبارک رمضان مربوط می باشد در جریان است. البته برخی از برنامه ها همونطوری که می دانید در باره حضرت علی علیه السلام هست که بخشی از ماه مبارک رمضان به آیین هایی است که در سوگ حضرت علی علیه السلام انجام میشه و قصه های زیادی داریم. البته قصه به اون معنا ما از نظر لفظ و خونشش صحبت میکنیم، در صورتی که بسیاری از حوادث حقیقت داره و در تاریخ ثبت و ضبط شده. دکتر محمد جعفری چون هر روز کارشناس برنامه ما هستند. آقای جعفری خدمت شما سلام عرض می‌کنیم و در خدمت شما هستیم برای برنامه جغرافیای قصه امروز ما.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان ارجمند برنامه سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. جنگ خندق البته ارتباطی به ماه مبارک رمضان نداره، ولی چون شخصیت حضرت علی در ماه مبارک رمضان بسیار گویا و پرفراز است و اون حضرت در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند، بخشی از برنامه های ماه مبارک رمضان به حضرت علی علیه السلام اختصاص یافته. و همونطور که میدونید جنگ خندق یکی از فرازهای تاریخ سطر اسلام هست که مبارزه حضرت علی با عمرو بن عبدود است که حضرت با شهامت بی‌نظیری وی را که یکی از مهمترین سرداران عرب بود، یعنی عمرو بن عبدود را از پای درآوردند و دیر خداوند را نصرت دادند. و همونطوری که بسیاری از شما شنوندگان عزیز می‌دانید، در آخرین لحظه‌ای که حضرت می‌خواستند سر از تن عمرو جدا کنند، بی ادبی کرد و آب دهن به روی حضرت انداخت و حضرت از روی سینه اون بلند شدند و چند دور میدان گشتند و عمرو تعجب کرد و سوال کرد چرا چنین کردی؟ و حضرت علی فرمودند من این کار رو و کشتن تو رو برای رضای خدا انجام میدهم و تو این بی ادبی رو که کردی فکر کردم ممکنه من غضبناک شده باشم و در نتیجه این عمل رو از روی میل و هوای خودم انجام دهم. و به این وسیله ما می توانیم درس شهامت و حقیقت از این مسئله بگیریم. حادثه جنگ خندق در فرهنگ و ادبیات ما هم بسیار نمود داره. از جمله مولانا در دفتر اول مثنوی این حکایت را با این بیت آورده: از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. آقای جعفری اگر ممکن هست شما واقعه جنگ خندق رو برای شنوندگان عزیزمون تعریف کنید، همونطوری که من اطلاع دارم شما در این مورد پژوهش‌های بسیاری کردید و خب در خدمت شما بودیم. این کار در کتاب مثنوی و مردم ثبت و ضبط شده که امیدواریم به زودی به دست علاقمندان برسه و همین قصه، همین داستان رو و بقیه مسائلی که در مورد داستان‌های مثنوی هست با فرهنگ مردم محک خورده، هر چه زودتر شنوندگان عزیز جغرافیای قصه این اثر رو دریافت بکنند. خواهش میکنم درباره فراز و نشیب‌های جنگ خندق در فرهنگ و ادبیات ما بفرمایید که چگونه است.
خواهش میکنم. آیه وکیلیان، همونجوری که میدونید جنگ خندق از مهمترین جنگ‌هایی بوده که در صدر اسلام صورت گرفته، هم به جنگ خندق معروفه و هم به جنگ احزاب. دلیل این که به جنگ احزاب معروفه اینه که تقریبا نیروی مقابل اسلام یا کفر همه توان خودش رو، همه به اسلام نیروهای خودش رو از گروه ها و قبایل مختلف جمع کرده بود، متحد شده بود که مقابله بکنه با مسلمانان. به همین دلیل چون همه قبایل مخالف اسلام جمع شده بودن به جنگ احزاب هم معروف شد.
بله.
و این که چرا گفتن جنگ خندق، به این دلیل بوده که وقتی که به مقابله سپاهیان اسلام میان، یعنی کفار به مقابله سپاهیان اسلام میان، گفته میشه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از سلمان فارسی سوال میکنه که چیکار میشه کرد این نیروی عظیمی که کفار اومدن. میگه که ما در ایران وقتی که یک اینجور اتفاقاتی می افتاد خندق کانال می کندیم دور تا دور مثلا نیروی خودی رو که یا جلوی شهر رو که نیروی دشمن نتونه از کانال یا از خندق عبور بکنه. حضرت رسول وقتی که میبینه که این پیشنهاد فوق‌العاده خوبیه، دستور میفرماین که این کار رو انجام بدن و خندقی میکنن. به همین دلیل اون جنگ به جنگ خندق هم معروف شده. این جنگ در این حال در دوره جوانی حضرت علی علیه السلام بوده. بزرگترین پهلوان عرب که عمرو بن عبدود بوده، جزء سپاه کفر بوده و به همراه چند نفر میان و به مقابله و شروع میکنن به رجزخانی. چند بار حضرت رسول سوال میکنه که کسی هست که بره مقابله بکنه با عمرو بن عبدود. البته عمرو بن عبدود چون پهلوان فوق العاده مشهوری بوده، طبیعتا خیلی ها میترسیدن واقعا به مقابلش برن و اونم به رجزخونیش ادامه میداده، تا اینکه چند بار حضرت علی درخواست میکنه از حضرت رسول که بره و مقابله بکنه، ایشون مخالفت میکنه ولی به هر حال در نهایت موافقت میکنن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ضمن بوسیدن سر و روی حضرت علی علیه السلام دعا میکنه و از خداوند میخواد که نصرت نصیب حضرت علی در این جنگ بکنه. اونجا میره و جالبه که در ابتدا امر خیلی برخورد تحقیرآمیزی انجام میده، میگه که تو یک نوجوانی هستی، چرا اومدی و از اینجور هی نصیحت میکنه. ایشون هم میگه که من اومدم که سپاه کفر رو نابود بکنم. به هر حال به مبارزه مبادرت میکنن و در این مبارزه هم حضرت علی علیه السلام همونجوری هم که شما گفتید و در داستان هم اومده موفق میشه و امر رو شکست میده.
تاریخ عمر ما نقشه گنج گم شده ایست که نام و نشان من را همراه با قافله روزگاران دور از اکنون تا آینده از جغرافیای سرزمینم عبور می دهد، تا اندیشه مرا از بوی باران و خاک تمیز دهد. تاریخ این خاک بی یاد تو جزیره متروکی می شود که هیچ کس حتی خودم آن را نمی شناسم.
این جریان در فرهنگ و ادب ما و در تاریخ ما بسیار بسیار بازتاب فراوانی پیدا کرده. من ابتدا درباره بازتابش تو تاریخ‌های که ما داریم یک اشاره‌ای می‌کنم و بعد به ادبیات و بعدش هم به فرهنگ مردم.
بله، یعنی اشاره می‌کنم. غیر از این که این مسئله در تاریخ اسلام نمود پیدا کرده، در ادبیات بله. و کتب مختلف هم این داستان آمده.
بله.
خیلی ممنون میشیم بفرمایید که وسعت این داستان در پهنه ادبیات و آثار ما چگونه انعکاس پیدا کرده.
خواهش میکنم. به دلیل اهمیت جنگ خندق، کافران تمام نیروی خودشون رو متحد کرده بودن، بنابراین در سیر وقایع صدر اسلام جزء یکی از نقطه عطف‌های تاریخ است. پیروزی مسلمانان در جنگ خندق تقریبا میشه گفت که قطعیت کامل پیدا کرد در مسیر نهایی مبارزاتشون. از طرف دیگه شکست امر از حضرت علی علیه السلام باعث شد، چون امر عرض کردم که پهلوان بسیار مشهوری بود، باعث شد که دیگرانی که همراه امر بودن اصلا فرار بکنن وقتی دیدن امر شکست خورد و کشته شد.
یعنی لشکریان منهزم
شدن. منهزم شدن به دلیل اهمیت جنگ خندق و به دلیل اهمیت پیروزی مسلمانان. این جنگ بازتاب گسترده‌ای در تاریخ اسلام داشته، چه اونایی که به عربی نوشتن چه اونایی که به فارسی نوشته شده. تقریبا همه تاریخ نویسا، آقای وکیلیان، طبری، یعقوبی، سیرت رسول الله ابن هشام و واقدی، بسیاری دیگه از تاریخ نویسا به اهمیت پیروزی مسلمانان در این جنگ اشاره کردن و هر یک به مقتضای روشی که داشته کم یا زیاد درباره این واقعه توضیح داده. در روایت‌های ادبی تقریبا میشه گفت که البته برخی از روایت‌های تاریخی هم واقعا جنبه ادبی دارن، مثل سیرت رسول الله، گرچه ظاهرا کتاب تاریخیه ولی در بسیاری از موارد جنبه‌های ادبی هم واقعا داره، که از جمله همین مورد مشخص که جنگ تن به تن حضرت علی علیه السلام با عمر بن عبدود است. اما جدا از اینها که در کتاب جوامع الحکایات سدیدالدین محمد اوفی موضوع اومده، بعد از اون در منظومه هایی که از قرن نهم و به ویژه از قرن دهم به بعد سروده شدن به طور مفصل اومده که با اسم و مشخصات.
شنوندگان جغرافیای قصه، تقاضا میکنم که نمایش جنگ خندق رو بشنویم و مجدداً در خدمت شما باشیم.
روایتی دیگر. نویسنده و سردبیر ژاله محمدعلی. بازیگران به ترتیب اجرا: مینو جبارزاده، فریدون مهرابی، محمد یگانه، ستاره نقدی، مینا شجاع، کامیار محبی، مجید حمزه، بهرام سروری نژاد. کارگردان مینو جبارزاده. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ژاله محمدعلی.
نگاه کنید، در هفتاد منی خیبر را علی به اشارتی نگاه داشته تا کاروانیان از آن عبور کنند.
او بسیار مهربان است، همچون پدر و چه بسا پرمهرتر از او. من و خواهرانم را نوازش می‌کنم. یتیمان کوفه او را پدر خود می‌دانند.
خداوند سایه او را بر سر مسلمین نگاه دارد. او انسانی شریف، پدری مهربان و جنگاوری بی‌مثال است. او به واقع شیر خدا و ولی مسلمانان است و برحق ترین جانشین برای محمد است.
هیچ میدانی پلی که از روی آن میگذریم یکی از لنگه های در خیبر است که علی به ضربت انگشتیان را از جا کنده است؟
خاندان او با این منش و خوی و خصلت که در سیره خود دارند تا قیام قیامت نام و آوازشان در جهان پایدار خواهد.
برای ما ایرانی ها امام علی یه سمبوله، سمبولی از شجاعت و دلیری و پهلوانی. عزیزکم،
بابا میگه ما ایرانی ها از اون قدیم ندیما خیلی قصه رو دوست داشتیم.
بله،
این که تو قصه همون یه پهلوانی داشته باشیم و اونو سمبول شجاعت بدونیم.
آفرین به تو دختر گلم، آفرین. تو که خودت همه چی رو میدونی عزیزم.
نه مامان بزرگ، قرار بود قصه رو برام تعریف کنی، قول دادی.
بله، چشم.
در سپاه محمد دلیرتر و کارکشته‌تر از علی جنگاوری نیست. کسی که فنون جنگاوری بداند و هم‌آورد من باشد.
جنگاور سپاه مسلمین اگر این جوان بیبونی است به چه اعتبار ما را تا اینجا کشاندن؟ من ها از هم
باز سلامی دهم تا شرط انصاف را به جا آورده باشم. آیا در سپاه مسلمین جز علی ابن ابی طالب جنگاور دیگری نیست تا پشت او را به خاک بم... شیر مردی که به خاک کشاندن شهرتش افتخاری باشد برای امر ابن عبدالبر؟
آنها جز منی کسی را ندارند. برو و او را نابود کن تا از بستگان محمد دیگر نام‌آوری در بین اعراب نباشد. برو.
خانواده حضرت محمد کسی دیگه جز امام علی نبود؟
چرا بود؟ اما نزدیکترین فرد به حضرت محمد صلوات الله علیه امام علی علیه السلام بود و اگه کشته می شد معلوم نبود چی بر سر مسلمونا می اومد عزیزم.
یه آقایی هست هم اسم پسر خاله نرگس شهریار که بابا میگه یه شعر خیلی قشنگ داره که یه وقت بابا بزرگ به ترکی میخونه و نمیدونم چرا حق حق گریه میکنه.
آه الهی قربونت برم که حواست به همه چی از اینهای دوره دیدم.
شما اون شعر رو بلدین؟ میدونین چرا بابا بزرگم اون شعر رو که میخونه گریهش میگیره؟
بله عزیز دلم بله، واسه این که امر ابن عبدالبعد تو صورت امام علی خلو دار.
جمال یارم پی مناجاتش و خوابی دارم.
علی هم در فنون رزمی شیرمردیست، چه کسی باور میکرد او این چنین غم را در هم بپیچد؟
سرداران سپاه ما او را نادیده گرفته بودند، خصوصا عمد با این همه آرایش سپاه و فنون رزمی که طی سالهای متمادی در جنگهای متعدد به دست آورده، در مقابل این جوان بنی هاشم به هر خدعه و نیرنگی متوسل می شود تا او را از پانه برد.
آرزوی عمد رزامی در آوردن خاندان بنی هاشم، اما راه درستی را پیش نگرد.
جنگ و کارزار چیزی جز این را نمی طلبد. اگر نیرنگ نکنی مغلوب خواهی شد. از امر را به خاطر یک خدو که بر صورت علی انداخت شمتت ندارم. اگر توان دیدن این صحنه ها رو نداری بهتر از دست از سپاهیگری برداری و چون دیگران کسب و کاری پیشه کنی تا هم از مخاطرات جنگ در امان باشی و هم تحقیر و توهین سپاهیان رو نبینی.
افسوس بر ما که نمیداریم هر خونی که بر زمین میچکن برگی بر تاریخ اقوام و ملل رقم زده میشود که بیشک چندان درخشان هم نمیدارد.
این سخنان چیست که در این هنگامه کارزار بر زبان میآوری؟
حدیث نفس میگویم برادر، بر من خورده مگیر.
از این حدیث نفس بوی ندامت میآید، بوی کسی که از همراهی سپاه امر پشیمان شده است. درست نمیگویم؟
من و تو سال هاست که تو دو برادر با هم زندگی کردی، دو برادری که به تمامی اسرار دل هم واقفیم.
حال که اندیشه های من تا این اندازه برم آشکار است، پسندیده تر آن است که این همدلی را تکمیل نموده و تا فرصت هست به سپاه رسول خدا ملحق شد و در کنار او و یارانش شد.
جای من و تو اینجا نیست، بیا برویم. بنویم
که سپاه امام علی پیروز شدن؟
بله عزیزکم، بله، هم شجاعت و دلاور مردی سپاه اسلام و هم پشیمونی و ندامت سپاه امر باعث شد که با اون همه ساز و برگ جنگی از سپاه جوان حضرت محمد و حضرت علی شکست بخورن.
قصه خوبی بود. اگه منم اونجا بودم میرفتم کمک امام علی.
آفرین به تو دختر گلم، آفرین.
شب بخیر مادر جون. شب بخیر.
شب بخیر عزیزکم، شب بخیر دختر گلم.
یک روایت ادبی منحصر به فردی هم هست که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، روایت مثنوی، روایت جلال الدین محمد بلخی مولوی در حقیقت، که در دفتر اول مثنوی اومده. شما هم مطلع اون داستان رو فرمودید. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در غذا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت.
روایتی از بهترین
نام رو گرفته و یک داستان دیگه ای ساخته.
بله.
گرچه جوهر داستان همون داستانه و یک داستان پهلوانی ارائه میده از این، و باز متناسب با دیدگاه خودش در پایان اصلا تغییرات اساسی در داستان ارائه میده، از جمله این که برخورد حضرت علی علیه السلام با اون دشمنش که چون اسم امر رو نمیاره، با پهلوانی که بهش میگه از قضا بر پهلوانی دست یافت، برخورد حضرت علی با اون پهلوان باعث میشه که اون پهلوان در روایت مولوی به همراه همه نیروهایی که به جنگ آورده بوده با سپاه اسلام، خود اون پهلوان و سایر همراهانش به اسلام بپیوندن. یعنی تفاوت روایتی که مثنوی ارائه میده با روایت تاریخی، با اصل روایت و با روایت هایی که سایر کتاب های ادبی و تاریخی ما آوردن، در همین نکته است که حضرت علی علیه السلام اون پهلوان رو نمیکشه. دلیلش هم اینه که اون پهلوان از کرده خودش پشیمون میشه و به اسلام میپیونده.
یعنی در واقع قصه رو ناتمام میذاره دیگه.
نه.
یعنی به قول معروف باز هست
به یه تعبیر. بله، ولی ببینید آقای وکیل،
تو
داستان نویسی امروزه هم در غرب به ویژه به این صورتی که میان یک موضوع تاریخی رو میگیرن،
بله،
و دیگه متناسب با نوع دیدگاه خودشون کلی تغییرات میدن و داستان پردازی میکنن.
بله.
یعنی مولوی اینجوری تصور کرده، چون مولوی نمیخواد تاریخ بنویسه.
بله.
مولوی میخواد تفکرات خودش، اندیشه خودش رو در قالب داستان تر بکنه.
بله.
بنابراین میخواد داستان پردازی بکنه. البته داستان پردازی هدفش نیست، داستان پردازی وسیله ایه که بخواد اندیشه هاشو توش تر بکنه.
بله بله.
ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی و سانه دانه است.